دوی آذر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده ید رسید به دومین تنبیه از قواعد، از تنبیهات قاعده یهد. تنبیه دوم این بود که آیا قاعده ید نسبت به اون یدی که صاحب ید میگوید من نمیدانم که این مال ملک من است یا نه، آیا قاعده ید اینجا حجت است و اماره ملکیت است یا نه؟ گفتیم این تنبیه دو تا فرض دارد. فرض اول، آیا قاعده ید نسبت به غیر اماره ملکیت این شخص است یا نه؟ یعنی غیر آیا میتواند با چنین شخصی معامله بکند؟ رفته ید دارد بر ما، رفته ازش بخرد، میگه این مال دست من است ولی نمیدانم که مال من است یا نه، ملک من است یا نه. آیا مشتری میتوند بخرد یا نمیتوند؟ این امر اول. امر دوم این که خب خودش تکلیفش چیست؟ یعنی خود ذلیت، خود ذلیت آیا میتواند به اعتبار این که ذلیت است بگه خب مال که در ید من است پس من مالکم؟ بحث در این. عرض کردیم فاضل نراقی میگه ید در هر دو مورد حجت نیست. سید یزدی میگه در هر دو مورد حجت است. بعضی در مورد دوم میگن فقط حجت است، نه مورد اول. علی حال استدلال کرده اند کسانی که قائل به حجیت ید در این دو موردن به چند تا روایت. یه روایت را دیروز برای شما خوندم تمامش، یه روایت بود، یه روایت دیگم شبیهش بود که بعضی فرموده بودن این دو تا روایت نقل به معناست، یعنی یه روایت هست و توضیحش هم دیروز خدمت شما دادم. حالا امروز روایت دوم. روایت دوم که استدلال کرده اند به اون که قاعده ید در هر دو مورد حجت است، یعنی هم نسبت به غیر هم نسبت به خود ذلیت، موثقه یونس ابن یعقوب است. ما این موثقه را تو روایات قاعده ید خوندیم، لذا دیگه سندش رو نمی خونم. آدرسش بود وسائل 26 صفحه 216 حدیث 3 باب 8 از ابواب میراث الازواج. او روایتی بود که می گفت زن مرده است یا مرد مرده است، حالا اساس البیت رو می خوام تقسیم کنم. چجوری تقسیم کنم؟ خب موثقه یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة، یا زن مرده یا مرد مرده، حالا میخوام تقسیم کنم. اینجا یه تقسیم ثلاثی امام فرمودن، ما کان من متاع النساء فهو للمرأة. اساسی که مال زن هست، مختص به زن هست، او مال زن. ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. متاعی که مشترک از هر دو استفاده میکنن، کوریه، کتریه، قابلمه است، ظرفه، اینا مشترک بین زن و مرد است. فهو بینهما یعنی تقسیم به دوتایشون میشه. و من استولا على شیء منه فهو له. هر کس مستولی باشد بر شیئی از این اساس البیت فهو له، یعنی یدش حجت است. به این روایت تمسک کردن که قسمت اخیرش من استولا على شیء من فهو له. خب فرمودن این که فهو له ممکن است ید مرده ید داشته باشد، یعنی مثلا تو اتاق مرده باشد، تو گاو صندوق مرده باشد. خیلی خوب، و شما از مردم که نمیتونید بپرسید جناب مرده زن باشد یا مرد، آیا شما میدانی این مال ملک دست یا نمیدانی که ملک دست؟ این سوال از مرده بلاوجه هست. بنابراین گفتن روایت فقره اخیرش من استولا على شیء من، یعنی اگر میت هم ید دارن بر یکی از اساس البیت، حکم می شود که مال میت است و میت دیگه نمیتوند بگه ملک من است. لا اعلم این که ملک من است، اعلم این که ملک من نیست. هیچ کدومش رو میت نمیتواند اظهار کنه. بنابراین روایت مطلقه میگوید که بله، هر آن چیزی که ید دارد کسی، عالم باشد به این که ملکش است یا عالم نباشد به این که ملکش است، در اختیار او قرار میگیرد. توجه فرمودی؟ بله طبیعی است. به شما گفتیم دیروز اگر خود ذلیت اقرار دارد که ملک من نیست، اقرار ذلیت مقدم است بر یدش و اخذ به چه میشه؟ به اقرارش میشه. ولی بحث ما این نیست، بحث ما این است که ذلیت میگه نمیدونم ملک من است یا نه، نه این که میدانم ملک من نیست. خیلی خوب، بنابراین وظیفه غیر معلوم شد، چون مقسم کسی که آمده است که اموال رو تقسیم کند غیر دیگه، نه ذریت است نه کسی است که مال به او میرسد. وظیفه مقسم این است که مال مخصوص به زن را بدد بزن، مال مخصوص مال مشترک بین زن و مرد رو بینشون تقسیم کنه. هر کسی که ذلیت است، چه مرده چه زنده، بر شیئی اون مال رو هم بگذارد برا ذلیت. و عرض کردیم روایت اطلاق دارد، میخواد ذلیت بگد ملک من است یا بگد نمیدانم که ملک من است یا نه. مقسم وظیفش اینه. بنابراین به این روایت هم تمسک کردن که وظیفه غیر ولو ذلیت بگد نمیدانم ملک من هست یا نه، وظیفه او این است که حکم به چه بکنه؟ حکم به ملکیت ذلیت بکنن. لکن آیا خود ذلیدم میتواند حکم به ملکیت خودش بکند به اعتبار ید؟ روایت نسبت به این موضوع ساکت، مثل روایت قبلی، یعنی وظیفه غیر را بیان میکند. خب اما وظیفه خود ذلیت رو ندارد آقای واعظی. آیا خودش هم میتواند حکم ملکیت خودش بکند؟ تو روایت ای رو ندارد. وظیفه مقسم رو بیان میکند که مقسمی که رفته است که اموال رو تقسیم کند، اینجوری تقسیم کند. اما آیا ذلیت که شک دارد مال مالش است یا نه، میتواند بگد به اعتبار ید ملک من است؟ نه، دلالتی ندارد. خب این دو تا روایت تا اینجا ملاحظه فرمودید، به وسیله این دو تا روایت غیر میتواند اعتبار ملکیت بکند ولو خود ذلیت بگوید نمیدانم مال من است یا نه. اما خود ذلیت دو تا روایت ساکت، که آیا خود ذلیت میتواند اعتبار ملکیت بکند یا نه، روایت ندارد چیز. میرسیم روایت سوم. روایت سوم روایت مسعدت ابن صدقه هست. این روایت هم خوندیم برات. جلد 17 صفحه 89 حدیث 4 معتبره مسعدت ابن صدقه. اگر یادتون باشد روایت و سندن و متنن خوندیم، این بود: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل الصواب. تا آخر روایت. خب این روایت را که خدمت شما خوندیم، سندش رو ما گفتیم معتبر است، اما متنش آیا دلالت بر قاعده ید دارد یا نه؟ عرض کردیم محضرتون که نه، متن دال بر قاعده ید نیست. خیلی خوب. و نمیتوانی که به قاعده ید این روایت را از روایات دال بر قاعده ید بگیریم. خب اگر نتوانیم دال بر قاعده ید بگیریم، خب لا محاله تو بحث مام سمری نخواهد داشت این روایت. خیلی خب. بنابراین حتی هم حتی لو فرست از اشکالات ما به روایت صرف نظر کنیم و بگوییم روایت دال بر قاعده ید است، باز نسبت به وظیفه چی؟ باز نسبت به وظیفه غیر است. نسبت به وظیفه خود شخص ساکت است. تازه این با صرف نظر از اشکالاتی است که کردی، و الا رو عرض ما این روایت معتبره مسعدت ابن صدقه دال بر حجیت قاعده ید نبود. خب این روایاتی بود که اونایی که بفرمایید میخوان ید را در این مورد حجت بدانن تمسک کردن، یعنی سید یزدی و امثال سید یزدی علی الله مقامه و مقامه. نقطه مقابل فاضل نراقی را داریم. فاضل نراقی قائل است که ید در این دو مورد حجت نیست. فاضل نراقی هم استدلال کرده است به دو تا روایت. دو تا روایت فاضل نراقی رو و تقریب استدلال فاضل نراقی رو خدمتتون عرض کنیم. پس الان رفتیم سر دلیل فاضل نراقی که میگه ید در این دو مورد حجت نیست. روایت اول فاضل نراقی صحیحه جمیل است که مشایخ سلاس اون رو نقل می کنن. وسائل جلد 25 صفحه 446 حدیث اول باب 3 از ابواب لغت. روایت این است، سندش هم صحیحه، گیری ندارد. روایت رو چون قبلا خونده بودم سند رو تکرار براتون نمی کنم. ملاحظه بفرمایید. صحیحه جمیل قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارا قال يدخل منزله غيره. میگه آقا پول پیدا کرده است. در کجا؟ تو خانه خودش. میفرماین غیر خودش میرد تو خونش یا خانه اش. آقای سعادت جز خانه های لاکامهر است که احدی رو راه نمیدهد به خانه. قلت نعم کثیر. بله آقا میرم، خیلی هم میرم. بابها؟ بله. وقتی که فرم عرض کرد نعم کثیر یعنی غیر خودش خیلی ها توی خونه میرم. خونه مثل برانیست به قول عربها، به قول شما بیرونی. خانه ایست که مهمون ها میان همه وارد میشن. خب میفرمایند که قال هازا لقطع. فرمودن خب اگه خیلی ها میرن توی خونه این پول چیه؟ لقطه، حکم لقطه را دار. سؤال بعدی قلتو فرجلون وجده فی صندوقهی دینارا. تو صندوق شخصیش، گاو صندوقش، جعبه شخصی خودش، کمد شخصی خودش پول پیدا کرده. قال یدخل احدون یده فی صندوقه غیره او یزع غیره فیه شیئا. گفتن تو این کمد، تو این صندوق، تو این گاو صندوق آیا غیرم دستشو میکنه؟ زنشم مثلا میتونه دسترسی دارد به این صندوق؟ بچهش دسترسی دارد به این صندوق؟ غیر خودش کس دیگری دسترسی به این صندوق دارد؟ قلت لا، نه کسی دیگه دسترسی ندارد، فقط خودش دسترسی دارد. قال فهو له. اینجا حکم فرمودن که بله، پس دینار مال خودش. فاضل نراقی به هر دو فقره روایت، یعنی هم سؤال اول هم سؤال دوم، تمسک میکنه و میگه این روایت دلالت میکنه که قاعده ید اصلا اعتبار ندارد. هم در مستند جلد 17 صفحه 339، هم در عوائد الایام صفحه 743 می‌فرماید اینی که امام دارد حکم می‌کند در خانه طرف، خب که آیا دیگرانم میرن تو این خونه یا نه؟ خب خانه هر کسی کی برش ید داره؟ خودش ید دارد دیگه، غیر که ید ندارد. هر کسی بر خانه خودش ید داره. با این حال امام سوال می کند که آیا غیرم میرن توی خونه یا نه؟ جواب میاد نعم کثیر. خب کثیرم که برند و بیان، او بر خانش ید داره. میگه این دلیل بر این است که قاعده ید حجت نیست. صندوقم، گاو صندوق، صندوقچه، کمد شخصی هر کسی، کی بهش ید دارد؟ خودش. با این حال امام سوال میکنه دیگرانم دست دارن تو این صندوق یا ندارن؟ یعنی میتونن چیزی رو بذارن و بردارن به غیر خودش یا نه؟ خب با این که هر کسی بر صندوقچه شخصی خودش ید داره، با این حال امام سوال میکنن دیگرانم ید دار میتونن چیزی بذارن و بردارن یا نه؟ اگه قاعده ید اعتبار داشت احتیاجی به این سوال نبود که. متوجه میشید؟ یعنی جناب فاضل نراقی جریان و دلالت این روایت بر قاعده ید را به کلی ممکن است، چه برسد به ما نحنفی دو مورد ما. در واقع استدلال فاضل نراقی متوقف بر دو تا مقدمه هست. خوب توجه بفرمایید. مقدمه اولا این است که آقا منزل تحت ید مالک است. وقتی منزل تحت ید مالکشه، خب قاعده ید درش جاری است. اگر قاعده ید این روایت داله بر قاعده ید باشه، صندوقچه شخصی هر کسی تحت ید خودش است. خب وقتی تحت ید خودش است، پس بنابراین قاعده ید در موردش باید جاری باشه. خیلی خوب، لکن امام حکم به قاعده ید نفرمودن، نگفتن دینار اول را بردارن یا دینار تو صندوقچه را که پیدا کرد بردارن، این را نفرمودن. مقدمه دوم، چون قاعده ید را امام در این مورد معتبر نمی داند، سوال می کند آیا غیر این شخص وارد این خانه می شند؟ خب غیر وارد این خانه می شوند و جواب می دهد نعم کثیر. لذا امام می فرماین خب اگه خیلی ها وارد خانه می شن، احتمال دارد این دینار از جیب هر کدام از این خیلی ها افتاده باشن، بنابراین مال می شن لغته. در حالی که اگر قاعده ید اعتبار داشت، باید می فرمودن مال ملک کیست؟ ملک صاحب دار، ولی نفرمودن ملک صاحب دار است. فرمودن خیلی ها میان تو خونه، گفت بله آقا، خیلی ها میان دو میرن. فرمودن خب اگه خیلی ها میان، این مال میشد لقته. خب این دال بر عدم اعتبار قاعده ید است. نسبت به جمله دوم، خب جمله دوم که امام فرمودن چی؟ فهو لح، مال خودشه. میگه امام گفتن فهو لح، اما به قاعده ید نگفتن. پس چجوری فرمودن فهو لح؟ میفرماید فاضل نراقی که امام به مجرد این که این شخص زلید است، صندوقچه، کمود، گاف صندوق اختصاصیش است، حکم نکردن که ملکشه. اگر به مجرد اختصاص و ید حکم کرده بودن، بله این مطلب درست بود. اما به مجرد چی؟ حکم نکردن. خیلی خوب، وقتی که به مجردش حکم نکردن چه میشه؟ بفرمایید که بله، به مجرد این که این شخص زلید است، امام حکم نکردن مال اوست، پرسیدن. دیگران هم دستشون رو داخل این صندوقچه میکنند یا نه؟ خب و او جواب داد که چی؟ جواب داد لا، دیگران دستشون رو نمی کنن. خب وقتی که دیگران دستشون رو داخل این صندوق چی نمی کنن، یعنی این گاف صندوق را کلیدش فقط پیش خودش است، نه پیش دیگری. در این فرض امام فرمودن بله، فهو له، ملکش است. خیلی خوب، این یعنی نه از جهت قاعده ید، از جهت این که کسی دیگه نمیتوند اینجا چیز بگذاره، چون یک کلید داره، اینم پیش خودشه. بنابراین این چیزی که الان تو این گاف صندوقه قطعا خودش گذاشته است توی گاف صندوق و حالا یادش نیست، لذا حکم کردن که مال خودش است. این یعنی عدم اعتبار قاعده ید، نه اعتبارش. چرا؟ چون اگر قاعده ید اعتبار داشت، لازم نبود امام حکم کنن چی؟ آیا دیگری هم میتواند توی گاف صندوق چیزی رو بگذارد و بردارد؟ بتوند بگذارد و بردارد، این ید دارد. ید اماره چیز ملکیت است. اینو نگفتن. پس به مجرد چی؟ به مجرد این که زلید است، امام حکم ملکیتش نکردن، استفسار فرمودن آیا دیگران می توانند اینجا چیزی رو بگذارند و بردارند. وقتی که سائل جواب داد نه، دیگران نمی توانند چیزی بگذارند و بردارند، اون موقع چه شد؟ اون موقع امام فرمودن فهو له، ولی اگه قاعده ید حجت بود، استفسار بعدی وجهی نداره. توجه کردی؟ بنابراین فاضل نراقی می‌فرماید این روایت با هر دو فقرش می‌رساند که قاعده ید حجت نیست نسبت به کسی که چه شک دارد آیا مال ملک اوست یا نه. وقتی شک دارد مال ملکش است یا نه، مثل اینکه تو خانش یه اسکناس پیدا کرده نمیدوند مالش است یا نه، تو گاب صندوقش یه مالی پیدا کرده نمیدوند مالش است یا نه. نراقی میفرماید از این روایت استفاده میشود که یک در این مورد حجیتی ندارد. توجه فرمودید؟ یک حجیتی در این مورد ندارد. چرا؟ چون اگر ید حجت بود در مسئله اول، ببینید که ان باز یه تقسیم ثلاثی داریم، یه پولی تو خانه پیدا شده، صاحب خانه نمیدوند این پول مال کیه، سه صورت میشه. هیچ کس تو این خانه وارد نمیشد مگه خود صاحب خانه. خب اینجا حکم میشد که مال کیه؟ مال خودش. صورت دوم، تو این خانه غیر صاحب خانه دیگرانم وارد میشود، لکن قلیل، قلیل من عبادی الشکور، قلیل وارد میشه. اگر قلیل وارد میشد، خب استفسار میکنند از اون قلیل که این پول مال کیه. خب در فرض این که همه ساکت شدن، یکی گفت مال من است، خب میدن به او. در فرضی که همه مدعی بودن که مال اوناست، یا چند نفر ادعا کردن مال ماست و هیچ، چه بفرمایی؟ بینه هم هیچ کدام نداشتند، لا محال مال بینشون چه میشه؟ مشترک میشه، تقسیم میشه. صورت سوم، تو این خانه کثیر، نعم کثیر، خیلی ها وارد میشن. آفرین، عده قلیلی نیستن، کثیرن. حکم میشد به این که مال چیه؟ لغت هست. توجه فرمودید؟ خب در همه این سه فرض حکم مستند به قاعده یک نیست، چون تو خونه غیر خود صاحب خونه کسی دیگه نمیاد، خب پس معلومه جیب خودش افتاده. اگر یه عده قلیلی میان، از جیب یکی اینا افتاده، میشه مشترک. اگر کثیر میان، خب ما نمیدونیم از جیب کی افتاده، چون خیلی ها میان دو میرن، نتیجه میشد چی؟ لغت. خیلی خوب، این نسبت به فرض اول که بفرمایید چی؟ بله، بفرمایید که نسبت به فرض اول که دلالتی ندارد. نسبت به فرض دومم ملاحظه بفرمایید، میگن آقا تو صندوقچه خودش اختصاصی یه مالی پیدا کرده، نمیدونه مال خودشه یا نه. خب اگه قاعده ید حجت بود، امام باید میگفتن خب این صندوقچه مگه مال خودش نیست، مگه اختصاصی نیست، خب ید دارد دیگه، خب به قاعده ید میشه مالک. به صرف این حکم نکردن، فهو له، سوال کردن آیا دیگری هم در این صندوقچه میتواند چیزی بگذارد و بردارد؟ گفت لا، کسی دیگه نمیتوند بذارد و برداره، فقط خودش. فرمودن خب اگه فقط خودش میتواند بگذارد و بردارد، فهو له. این فهو له دال بر حجیت قاعده ید است، اگه سوال قبلیش نبود. با سوال قبلی دیگه دلالت بر قاعده ید نداره. این دیگه خب وقتی فقط یه نفر میتوند اینجا جنس بگذارد، معلوم میشه فقط خودش گذاشته است دیگه و در نتیجه مال خودش است. لذا جناب فاضل نراقی به این روایت استدلال میکنه و میگه قاعده ید در فرضی که کسی مشکوک است که مالی که به یدش است آیا ملک اوست یا نه، میگه قاعده ید اینجا اعتبار ندارد، نه دیگران میتوانند چه کنند اون ذلیت رو مالک حساب کنند، غیر، نه غیر میتواند او رو مالک حساب کند، نه خود شخص میتواند خودش رو مالک حساب کند، به دلیل این روایت که خدمت شما گفتیم. حالا آیا این استدلال جناب فاضل نراقی تمام است یا نه به این روایت؟ طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.